بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي قال لوالديه أف لكما أتئذانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وقد خلت القرون من قبلي فهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. در آیه 15 از سوره مبارکه احقاف قصه انسانی رو گفت که به یه بلوغی رسیده است، ولذا حرفهای این انسانی که به بلوغ معنوی رسیده است رو مطرح فرمود. در آیه 17 مقابلش انسانی رو فرمود که این نه به خودش زحمت نکشیده، به بلوغ فکری و معنوی نرسیده. چون به بلوغ معنوی نرسیده، حرفاش هم حرفای پستی میشه، تا جایی که حتی حرف دین و وحی رو حرفای کهنه میدونه. ما هنوز روی آیه 15 فکر میکنم یه چند تا تذکر رو باید بدیم. اصل آیه رو، آیه 15 و 16 رو جلسه قبل بحث کردیم. آیه میفرماد که از اینجا آیه 15 شروع میشه و وصینا الانسان به والدیه احسانا، به فرزندان آدم، به انسان گفتیم به والدین احترام بگذار، حوائجشون رو برآورده کن. حملت هو امه کرهن و وضعت هو کرها، مادر انسان هم به سختی و زحمت اون رو حمل کرده است، هم وضع کرده است و زاییده است و بعدم شیر داده است. 30 ماه حدودن اینا طول کشیده. اینا چیزایی بود که بحث شد. بعدم آیه ادامش نیست، حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، و همین انسان اونچنان رشد کرد که به 40 سالگی رسید. در 40 سالگی دو جور آدم هم. یه جور 40 ساله میشند و کاملا غافل از همه چی، که آیه 17 میخواد که امشب باید بیشتر روش وقت بگذاریم و مطرح کنه. یه وقت 40 ساله میشد و اونچنان شعور پیدا میکنه که حرفهای بلندی که هر انسانی نمیتونه بزنه و میزنه. اینه که رو این 40 سالگی یه مقداری بیشتر بمونیم تا این بحث به لطف الهی بیشتر جا بیفت. در جلسات قبل بحث شد که حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، وقتی که بلوغش رسید و 40 سال شد، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، خدایا منو اون توفیق بده، الهامم کن که بتونم شکر نعمتاتو بکنم و بتونم که شکر نعمتایم که به والدینم کردی بکنم. و بتونم عملی که تو میخوای و صالح هست و تو راضی میشی انجام بدم. و خدایا فرزندانم و صالح کن و انی توبت الک، من به طرف تو اومدم و من میخوام که مسلم باشم، یعنی از مسلمین باشم. خب چه ربطی داره به 40 سالگی؟ شما میدونین که انسان 2 بلوغ داره، هر دوش هم تو قرآن اسم برده است. یکی بلوغ جسمی و بلوغ زندگی اجتماعی. در قرآن هست پیغمبر این بچه یتیما را مالشون رو حفظ کن، افرادی مواظب باشن این مال یتیما از بین نره، زیر نظر اینا باشه. تا کی؟ حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم، تا اینکه برسن به یه رشدی، اون وقت این مالشون رو بهشون بدین. وقت خودش هم مشخص کرده است این چه وقتیه؟ وقتی که بتونه ازدواج کنه، سرش بشه زندگی یعنی چی. پس یه بلوغ، بلوغ جسمی است و بلوغ عقل معاش. کی مال اینو بهش بدیم؟ وقتی که میتونه با این مال کاسبی کنه، کلا سرش نمیره، میتونه زندگی یا خانواده تشکیل بده، بهش بدید. فدفعوا الیهم اموالهم، اموالشون رو بهشون بدید. این یه بلوغه که پس تو قرآن هست. یه بلوغ، بلوغ 40 سالگی است که تو همین آیه هست و آیه دیگه. این چه بلوغی است؟ در 40 سالگی انسان به چه بلوغی میرسه؟ خب اینجا التفات بیشتر بفرما. شما و ما همه آدم ها تا به بلوغ جسمی نرسیدیم نمومون خیلی شدیده، به طوری که اصلا فکرمون جز خوردن و استخون بندی پیدا کردن نیست. واقعا بیشترین بعد فکرمون صرف همین استخون بندیمون میشه، دست خودمون نیست. فکرمون حواسش کجاست؟ روحمون که یه بدنی بسازد که بتونه باش زندگی کنه. یه بچه 8-9 ساله بخرید و نخواهید فکر و روحش، حواس روحش جمعش که یه غذای این بخوره که رشدم بکنه. اینه که عموماً تو این سن نمیشه بچه به اون بلوغی که در 40 سالگی ما میخواییم بعد روشن کنیم اصلا دست پیدا کنه. بلوغ خاصیه. تا یواش یواش نموش از سرعت میفته. مثلا 10-18 سالگی ببینین فکر زندگی هم میتونه بکنه. بچه 10 ساله اصلا اقتصادی نمیتونه فکر کنه، ادا ممکنه دراره، چون این روحش بیشتر مشغول چیست؟ بدنش رو درست کنه، استخون بندیش محکم بشه. از 17-18 سالگی تا حدود 22-23 سالگی این نه، این دیگه نمو اونجوری نداره، یعنی روحش دیگه کمتر مشغول بدنشه، اما مشغول تعالی هم نیست به معنای واقعی. این مشغول این است که این زور بازو رو به کار ببره و نون دراره، زندگی کنه. یعنی عقل معاش ما بهش میگیم در اصطلاحات اخلاق و فلسفه، عقل معاش شروع میکنه به کار کردن، فکرم میکنه. یا طلبه باشه شروع میکنه درس خوندن، دانشجو باشه شروع میکنه درس خوندن. این درس خوندن همون درس خوندن هاییست که کسب است. علم 2 جورست، یکیش علم مکسبی، کسب یعنی چیه؟ بره یارو کشاورزی کنه کسب میکنه، چه بره تجارت کنه، چه بره درس بخونه، دانشجو و طلبه، این عقلش عقل کسب است. خب آروم آروم اگه خودش رو درست جلو ببره، مثلا میبینین از 30 سالگی به بعد یه شرایط جدید براش پیش میاد. در دور 20 سالگی تمام فکر و ذکرش نیست که چطوری زندگیشو شک بده، همه فکر و ذکرش نیست که یه جاده‌ای بسازه که راحت نون دراره. تا حدود 30 سالگی اینا آروم آروم این جاده ساخته میشه. حالا یه 7-8 سال هم تو این جاده هی رفته اومد میکنه تا دیگه خوب وارد میشه. یعنی مثلا شما همه دقت کردین یه بچه وقتی مثلا از این ور خیابون میخواد بیاد اون ور خیابون، 1000 تا فکرشون بیدار میکنه، 100000 جا را به پاد بیاد. اما من و شما همون 100000 جا را میپایم، اما میام حواسمونم خیلی تو اون چیزا نیست، میتونیم هم ذکر بگویم هم از خیابون رد شیم. اما یه بچه اصلا ذکر هیچی، همه هم رنگ لباسش هم یادش میده تا از این خیابونه رد شه. این فکرش مشغول اینه که این استعدادهاش بیارد به صحنه. اما همین بچه 10 سال بعدش همچی راحت میشه که هیچ هم حواسش نمیخواد خیلی جمع کنه، ناخودآگاه جمع میکنه، نه اینکه گیج بشه. با بعد از اینکه شما نفستون آروم آروم از مرحله نمو بدن گذشت و عقل کسبی هم گذشت، آروم آروم آماده میشه برای بلوغ دوم که بین همون 40 سالگی عموما پیش میاد به صراحت آیه و بلغ 40 سنه. از این مرحله به بعد قصهش قصه بچه است که از خیابون میگذره بدون اینکه خیلی مشغوله این باشه که یهو ماشین بهش نزنه، فکرش جای دیگه میره و از جای دیگه هم چیز میگیره. اینا بهش میگن که بلوغ اشد، یعنی بلوغی که حالا میتونه به یه چیزای دست پیدا کنه. در بلوغ اولیه عقل میمد سراغش، اما عقل معاش، عقل راست یعنی چیزایی یه بچه 22-23 ساله میفهمه و به کار میبره که هیچ وقت یه بچه 14 ساله اصلا نمیفهمه. دنیاش دنیای دیگه است، واردش هم بکنی گناه داره، چون مثل این است که بار بیش از حد رو دوشش بذاری. نکه میگرد بچه را تا 10-16 سالگی خیلی بار زندگی رو دوشش نگذارین، برای اینکه اگرم بذاری بار براش خیلی سنگین میمونه. اما همین بچه میبینین نه، در 20 سالگی یا اینجورا همون زندگی را خیلی بعضی باباش هم میتونه به چرخونه، بهدرم فکر میکنه. چرا؟ باباش در 50 سالگی اگه درست اومده باشه عقل اشد، بلوغ اشد نصیبش شده. بچه تمام فکرش و روحش در بلوغ اولیه است. اون بلوغ اولیه، حالا یه مثال بزنیم، یه کسی که تمام فکر و ذکرش اینست که مثلا فوتبال بازی کنه، این معلومه است خیلی بهتر از اونست که 7-8-10 تا ورزشا میخواد بازی کنه. این بچه در قین 22-23 سالگی حتی بهتر از باباش میتونه تجارت رو بعضن بفهمه، رابطه این که آقا اینه حالا بخریم، اینه بعد بخریم، اینه جا به این بذاریم، اینه با این بفتیم، یک چیزایی میفهمه که هیچ وقت بابای 60 سالش اون وقت نمیفهمه، الا اینکه تو همون 23 4 سالگی خودش را پخته کرده باشه، جاده را کشیده باشه، حالا بره. اما اگه حالا خواست که اون جاده را بکشه بیچاره میشه. آدمی 50 ساله بخواد شغل عوض کنه مثلا، این بیچاره میشه. چرا؟ برای اینکه باید اون جاده‌ای که باید از 18 سالگی تا 23 4 سالگی 30 سالگی میکشید حالا میخواد بکشه. این انرژیش نداره، استعدادش نداره. برای همین هم میگن یه جوری زندگی کن، حالا از موضوع هم پرت نشین، یه جوری زندگی کنید که از 40 سالگی به بعد نخواهید زندگی شروع کنید و خونه شروع کنید و شهر عوض کنید و خونه جا به جا کنید. اینا خیلی خطرناکه، خود افراد نمیدونن. اینا عملا اون چیزی که حالا عرض میکنم باید گیرشون بیاد را محروم میشن. از 30 سالگی به بعد عرض کردیم جاده را پیدا کردیم، تا 33-34 سالگی هم هی میریده دیگه زندگیه باید عقل معاش دیگه کامل شده باشه، میبینید یه آدم 34 سالگی دیگه باید راه زندگی و نون در آوردن و ایناش براش دیگه درست شده باشه، در حدی که خدا براش مقدر کرده است. از این به بعد دیگه باید جاده را هی بره دا بیاد و زندگی شو کنه. مثل بچه هست که دیگه راحت میاد این ور خیابون، دیگه نمیشه که مثلا آدم 15 سالش باشه حالا بخواد مثل یه بچه از این ور بیاد این ور، خجالت میکشه هم خودش هم مردم از خرش میکنه، میگن نیا کن مثل یه بچه 4 ساله میخواد بیاد این ور خیابون. آدمی هم که مثلا 34 سالگی هنوز عقل معاششه و عقل کسبشه درست به کار نبرده باشه، زندگیش خیلی ناشیانه میشه بگذری. این روح انسان پس دو مرحله را تا حالا پشت سر گذاشت. یکی این که نموشو شدید کرده، یعنی همه فکر و ذکر روح دست شما نیست، تصمیم شما هم نیست، شما اینجوری ذاتن که در زندگی تا میان نمو کنید بیشترین توجه روح به بدنست. از 15 سالگی یخت بیشتر 18 سالگی تا حدود 30 سالگی بیشترین توجه روح به مهارت‌های کسب معاش دنیاست. اگه این دوتا را انسان درست بیاد، از 30 سالگی یک روح جدیدی براش پیدا میشه که برای همه متاسفانه از این به بعد معلوم نیست باشه. این روح کارش چیه؟ کارش اینه که مالش را بهش برمیگردونه. مگه بچه وقتی که به سن بلوغ کسبی رسید مالش را بهش برنگردوندن؟ یتیم بود و مالش را بهش کرد. حالا همه ما یتیمی، پدرمون کیست؟ جناب جبرائیل روح القدس. آنی که ما حدود 40 سالمون شد آما بالغ شدیم، روح ما مالیمون که با این روحمون میخونه ده بهمون برمیگردونه، بهش میگن حقایق. یه چیز عجیبیست از این به بعد. یعنی چطوری به این بچه یه 10-18 سال مالش رو برگردوندن که بره تو دنیا کاسبی کنه چیز گیر بیاره؟ به آدم 37-8 ساله و 40 سالگی که شایستگیش نشون داد، حضرت روح القدس اینا که بالغ دید، مالی که برایش ذخیره کرده بودن بهش برمیگردونه، بهش میگن حقایق. از این به بعد یه شعور جدید پیدا میکنه که این آیه میخواد اون شعور رو بگه. اگه کسی به لطف و کرم خدا آروم آروم این مسیر رو طی کرد، از 37 سالگی 40 سالگی به خصوص چیزای گیرش میاد که تو هیچ کتاب و درس و مدرسه گیرش نمیاد. اون طلبه و دانشجویی که در 23-24 سالگی علم کسبی پیدا کرد و تا 33-34 سالگی هم هی تمرین کرد و باش مهندس شد، نمیدونم ماشین ساخت، الکترونیک طلبه، درس داد، درس خارج، درس سطح داد، تا 40 سالگی باید هر کاری کرده است بکنه. آیت الله بهجت حفظه الله تعالی که حالا این درس فقهی که میدن این تکرار اون درسی است که در 37-8 سالگیشون میدادن. اما آیت الله بهجت از 40 سالگی یه درسای از جبرائیل و روح القدس گرفتن که اون هنوز برای اینا نور است و سرمایه. حالا من میخوام یه اشاره میکنم از خود قرآن ببینیم چی گیرمون میاد. در 40 سالگی انشاءالله که همه امید داشته باشید که خوب 40 ساله بشید و اونام که 40 ساله شدن نگاه کنن ببینن یه خبرای هست. مسجدیا، منبریا، اهل مسجد، اهل احسان به والدین، اینا که رعایت حقوق مردم ها میکنن، اینا یه چیزایی میفهمن. خداشون ممکن است علم به علمشون نداشته باشد، ولی علمش ها دارند. حالا من نشون میدم. خب ما اصطلاحا میخواد داره اصطلاحاش، اصطلاح مهم نیست، بهش میگیم درک کلیات. مثلا شما ببینین، شما الان ممکن است که درخت را ببینین، حیات را ببینین. این درخت مگه زنده نیست؟ منم ببینید حیات رو ببینید، یک گوسفندم ببینید حیات رو ببینید. اول مثلا ما در سن 23-24 سالگی حیات را به چی میبینیم؟ به گوسفند و آدم و گیاه. اما در سن 40 سالگی یه جور دیگه حیات هم خود حیات ها میبینی، نه حیات را در گوسفند ببینی. شما از این پیرمرد و پیرزنای نورانی اگه ناخون بزنید یه چیزای دیگه میفهمن. عرض کردم ممکنه است بلد نباشن بگن، اما اینا دیگه خودی حیات یه چیز میبینن. ما الان در سن 23-24 سالگی حیات ها به گوسفند و انسان و گیاه میبینیم. اونا بهش اصطلاحا میگن حقایق کلیه به لطف و کرم الهی نصیبشون میشه. این راه هم بازه، هم شدنیه، هم یه عده شدن، حالا کم و زیاد داره و هیچ راهی دیگه هم خدا میدونه اگه کسی تو این راه وارد نشه حتما شیطان بیچارش میکنه. این که شما میبینید از 40 سال به بعد بعضیا به چه نکبتی از نظر روحی میفتن، یعنی که راه را جدا رفتن. زنده باد این قرآن. حالا میبینید از آیه 17 قصه اون 40 سال بختا میگه. حالا حوصله کنیم، من هنوز دلم نمیاد اونجا برسم. پس ما در جنبندی میخوام یه خورده رو این بمونیم که این رشد معنوی چیست که ما باید مواظب 40 ساله بودن خودمون بشیم. مواظب باشه. دوستان رو من میشناسم که اینها نزدیک 40 سالشون که شد اینا خیلی دیگه جمع کردن زندگیشون رو، یعنی دیگه مواظب بودن، چون علمشو داشتن دیگه خیلی زندگیشون رو زود جمع کردن، یه تغییر اساسی تو زندگیشون دادن، چون اینا میدونستن که دیگه باید هرچی ذخیره میخوان. اصطلاحا درک معانی کلیه غیبیه واقعی متعین خارجیه رو اینا میخواستن. یعنی ما باورمون میاد خود حیات یه چیزیست در خارج. یعنی الان ما میگویم درخت در خارج هست و حیات داره، نه، خود حیات در خارج است. خود سمی، خود حی، خود بصیر، حالا اصطلاح قرآنیش اسماء است، اسماء الهی. یعنی میشه یه کسی با رحمان روبرو بشه، با رحمان. خب یکی میگه خب این که خداست. نه، خدا اسماء داره، هر اسمی قوقایی ساقا. اصطلاحا میگن آروم آروم متوجه صفات خدا میشه، بعد متوجه افعال الهی میشه. الان ما میبینیم درخت رشد کرد، نمو میبینیم. فعل را به کی نسبت میدیم؟ به درخت. ما میگیم مال خداست. کسی که به اشد معنوی یا اشد معنوی رسید، نه، خود نمو را میبینه در عالم. یعنی نوری که داره تمام عالمی که باید نمو کنه، هم از من و شما و حیوانگی، اون نور رو میبینه به اندازه‌ای که زحمت کشیده. حالا از اینجا به بعد یخت رو این آیه حوصله کنیم. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه. ببین این دو تا رو با هم آورده است، یعنی کمالی پیدا میکنه در این 40 سالگی که میگه رب اوزعنی. از روستالا میگم خدایا تو دنیا را بم بده که بتونم زندگی کنم، بتونم خدمت کنم به مردم، بتونم به اصطلاح مشکلات خودم و مردم حل کنم. اما حالا دیگه نمیگه بده، میگه اون که داده ای رو وسیله قرار بده که تو را ببینم. رب قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. خدایا منو بهم یه روحانیتی بده، یه مقامی بده، مقام بقا بهش میگن، که من در یه آرامش و طمأنینه‌ای دیگه دلواپس نباشم که دکونه ور میشکنه. رسیدم الحمدلله خدا که دیگه دکونه ور نمیشکنه، تو رزاق تویی. دیگه من رسیدم به این که هیچی تو این دنیا تکون نمیخوره، حالا میخوام که با تو باشم، میخوام تو زندگی که جمع کردم با زندگی نباشم. اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، منو به اون نعمتی که بهم دادی مشغول نکن، به شکر خودت مشغول کن. اصطلاحا میگن، عرض کردم، بقای بعد از فنا. یعنی من تماما همه چیز از تو دیدم، حالا نشستم و تو رو نگاه میکنم، مشغول نگاه تو هم. حالا سر کار میرم یا نمیرم؟ میرم، اما جاده را قبلا به لطف تو کشیدم. میرم بازار، میرم کلاس، میرم درس، اما با تو زندگی میکنم. او روز تو 30 سالگی هی کتاب میخوندم، مطلب آماده میکردم که حق بگم، میخواستم حق بگم، اما حالا نمیخوام حق بگم، حالا میخوام حق ببینم. او روز ساختمان میساختم، حالا میخوام ساختمان رو ببینم، اما ساختمانی که تو را توش میبینم. میگه انسانا تو 40 سالگی باید این ذخیره ها رو داشته باشی. چرا؟ ببین این آله خیلی عجیبه است. ان اشکر نعمت کلتی ان امت علیه، یعنی من میخوام مشغول نعمت ها نشم. خواهر و برادرها دلواپس این نباشید که نعمت گیردون نیاد، دلواپس این باشید که مشغول نعمت بشید. یقین بدونید این 4 تا آجوری که خدا به هر کافری داده است، بالاخره یه جوری هم به ما میده. این نون آبی که خودش میگه متاعا لکم ولانعامکم، این که به هر حیوانی داده است به ما میده. دلواپس اینا نباشید، دلواپس این باشید که مثل بعضیا مشغول خونه شونن بیچارا، مشغول سفره شونن. این بده. میگن بزرگترین بلا مشغول نعمت شدن است. نعمت به معنی منظور دنیاست دیگه، والا به اون اعتباری که خدا رو توش آدم ببینه، نعمت خدا بدونه، اون مشغول خدا شدن است. یعنی به اصطلاح آفت الفنا، آفت الفنا رویت الفنا. آدم خوبیایی که خدا بهش کرده سا ببینه، و باید خدا رو ببینه تو خوبیایی که خدا بهش کرده. بعد میفرماد که حالا من دیگه خدایا میخوام ان اعمل صالحا ترضاه. خدایا آخر زندگی 40 سالگی من دیگه میخوام چی کاری بکنم که تو راضی باشی. عروس روز تا خونه میساخت. السلام علیکم. حالا نه، حالا من دیگه میخوام فقط تو راضی باشی. دیدین مثلا یه زمانی به لطف الهی جوانا قرآن میخونن بلکه قرآن بفهمن، خب بد نیست آدم قرآن رو بفهمه، چه خیلی خوبه. اما به یه سن نمیرسی، نمیخوای قرآن رو بفهمی، میخوای تو قرآنی که فهمیده خدا رو ببینی. خدا حضرت حق فرموده است که من در کلامم تجلی میکنم. تا یه مرحله کتاب میخونی کتاب بدونی، چیز بدونی، یه مرحله دیگه کتاب نمیخوای بدونی، میخوایی دونستنید رو باش زندگی کنی. ان اعمل صالحا ترضاه. از روستالا کتاب میخوندم که یه چیزی یادی گیرم. اروپایی از اون بسا خیلی عقبه. مثلا گاهی مثلا فکر میکنه آدم باید تا آخر عمرش کتاب بخونه، هم چیزی نیست آقا. پس کی باید مثل ائمه‌مون بشیم؟ ائمه‌ی ما کی کتاب میخوندن؟ تا آخر؟ یه جایی میرسید که دیگه کتاب رو میدادین پشت سردون. امام عزیز تو شعراشون خیلی قشنگه، خیلی عالیه. میفهم اصلا من یه جایی رسیدم که دیگه کتاب میخوام چه کار، مدرسه و اصلا ولش کن. همچون منصور چی یادم رم؟ خریدار سر دار شدم، میخوام خودم آتیش بزنم. یعنی منی نمونده است دیگه برا من، مدرسه و اینا رو همه رو ولش کن. شما عزیزان و منم به لطف خدا باید این راه طوری برید که یه جایی میرسید که دیگه ولش کن. کتاب ما باید یه جایی برسیم که بوی ائمه به مشاممون بخوره. یعنی ائمه خودشون نور از عالم میگرفتن، این قرآن براشون ذکر بود. یعنی قرآنم میخوندن و یاد هی خدا و اسماء الهی میفتدن، برای همینم فقط قرآن داشتن. ما هرچه خوانده ایم همه از یاد برده ایم، الا حدیث دوست که تکرار میکنیم. خدایی ها من درس یه مدتی باید میخوندم، مطالعه میکنم، خوبه. اما به یه جایی میرسیم که شنیدین مثلا علما روایت میخونن یا دعا میخونن یا قرآن میخونن، اونا محبوبشونه توی اینا ملاقات میکنن. اعمل و صالح ان اعمل صالحا ترضاه، من میخوام تو این عملا تو را ببینم. یه وقت شما قرآن میخونی، یاد میگیری، تفسیر میخونی که عالم بشی، خوبه، باید بکنی این کارا. اما به یه جای میرسید که نه دیگه، قرآن میخونی برای این که یاد خداست قرآن، از خدا یادتون نمیره. تو همین ماه رمضان یه التفات داشتین، گاهی دلتون به هیچ کاری نمیره، اما اگه تصمیم میگرفتین سجده کنین دلتون می. تمرین عجیب. یعنی گاهی حتی دلتون دیگه نمیرمد که قرآن بخونی. چرا؟ چون ما و من قرآن برای یا همینطوری میخونی یا فکری میخونی. اینا همش اول راهه. یه جایی میرسی که قرآنه که میخونی ذکر است برات. به سجده بیشتر علاقه من میشدی تا مثلا بشین مثل یه سخنرانی گوش بدی. سخنرانی که بد نیست، اما این راه تا یه جایی است. تا به دریا سیر اسب و زین بود، تا دم دریا میشد با اسب رفت، بعدش باید با کشتی رفت. تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنش مرکب چوبین بود. آن مرکب چوبین خموشی است. خیلی عجیب. به یه جمعی نزید که هیچی نگوی چیزه. چون دبیرستان صوفی زانو است، حل مشکل را به زانو جادو است. میگه طرف به جایی میرسه که کارش این میشه که زانوشا بغل کنه. این دبیرستانش میشه. دبیرستانی که ما میریم چیز یاد میگیریم، به یه جایی میرسید که نه خدایا من دیگه نمیخوام چیز یاد گیرم، عملا. عمل از امام صادق داریم، یعنی سیر قلبی. عمل یعنی شما کی عمل کردی؟ شما نماز که خوندی اون وقتی عمل کردین که دلتون توجه به حق کرد. اینو میگن عمل. کار آن دارد که حق را شد مرید. حق را، حق. اینو میگن عمل. تا کسی به اینجا نرسید عمل نکرده است. عمل انشاءالله خدا کمکتون کنه. این وقتی مرد عملید که قلبتون را افتاده است. را افتاده است، بیشتر را افتاده. اینو میگن خودتون هم میرسید که این کاریست که من دائم توجه به خدا بتونم بکنم. ان اعمل صالحا ترضاه، که تو از ام راضی باشی. کی خدا از ما راضی است؟ وقتی خودش را ببینی. این نهایتش. بعد میگه که و خدایا ذریه من صالح باشه، یعنی سیر بعد از منم پشت سر من پشت در پشت نور باشه. دار نور. انی توب تو الی، انی توب تو الک. یه انسانی که به 40 سالگی واقعی معنوی رسید و به بلوغ واقعی رسید و روح القدس اون چیزی که حق این بود و شایسته این بود بهش داد، این اصلا فقط خدا را میخوام. بعد هی میگه چی؟ خدای من فقط تو را میخوام. من اومدم. انی توب تو الک. از چی به طرف من اومدی؟ از اینی که به خودم نگاه کنم. توب تو ملتفتی، یعنی چی؟ یعنی فقط تو. دیگه از چی به طرف من اومدی؟ از این که به اعمال و عبادات هم نگاه کنم. خدایا دیگه از چی بنده من به طرف من اومدی؟ از این که به این که همه حواسم جمع تو بس نگاه کنم. پس چه کار کنم؟ فقط به تو نگاه کنم، اما نه به این که دارم به تو نگاه میکنم. تو ما رمزینه دیدی؟ انگار حال خوشی داری. شما دقیقا که انده که نماز میخونید حواستون بیشتر جمعه، اما میگون انگار حواسم بیشتر جمعه. توب تو، از همین توبه کنی. بیکار بودی نگاه کردی به این که حواست بیشتر جمعه. افتادی. این چقدر آدم گاهی افتاده از میخوادش خوب است بعضش. همین که ما داریم میگون انگار حالی داریم تو نماز. حالا به چی نگاه کردی؟ به نماز. میگوی توب تو الی، من اومدم فقط به تو نگاه کنم. خدا غلط کرده. خدا غلط. همین ما، یعنی اگه ببینید فردا دیگه این حالم نداری، ما نیست که به این حال نگاه کردی. اما اگه آنی که اومدیم به این نگاه کنیم، خدایا اینا میخوام چیکار؟ تو رو میخوام. خدایا من حواسمو پرت کن که خودمو نگاه کنم. خوبیا خودمو نگاه کنم. خوبیامو نگاه کنم بدیست. تو رو نگاه کنم خوبیست، چون تو خوبی. هر که بدبخت شد از این بدبخت شد که خدا یه سری خوبی بهش داد، حواسش جمع خوبیاش شد، بدبخت شد. اما اگه کسی گفت اگر بهش شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است، هر چی میاد بگه نه ماشاءالله تو بهشتی، میگه نه بهشت آفرین. ببین چقدر آدم باید زحمت بکش. این سیر رو ببینید، آدم به یه جایی میرسه که میگه انی توب تو الک، من اومدم به طرف تو. و انی من المسلمین، اینه اون جلسه بحث کردیم، گفتیم آخرین مرحله ایمان تسلیم است که خیلی بالاست. اون باید شما عرض کردم که یعنی از تفویض الالامر الله هم بالاتر است. تفویض امر الالله داریم دیگه، مقام بعد از توکل است. این مرحله است که آدم میرسه به یه جایی که فقط حق خدا میدونه چه قوقاییست. شما گاهی دیدن یه مصیبت به لطف خدا به دو میرسه، به لطف خدا. حالا دو تا کار میکنی دیگه، یا میگوی خدای مصیبت را بگیر، یا میگوی خدایا تو این مصیبت منا امتحان خوبی برام موفق. اگه مصیبت را بگیر، مثلا یه مرتبه شما انگار سفره نوندون تنگ شد، خدا چطور شد؟ به هر دری میزنی نمیشه. یه وقت اسم میگوی خب من که میدونم که بی حساب نیست، من که کارمو میکنم، من که دزدی نکردم، من که تو بارم ظرف طلای عزیز نصر رو نذاشتم، چرا به من میگن دوست؟ عجب، چرا ما دوست شدیم؟ ما که دوزی نکردیم. حالا آدم دوزی میکنه ده میگه دوست، میگن دوست، خب میشه، خب تقصیر خودشه، اما من که دوزی نکردم، ما که هیچ که دوممون دوزی نکردیم، چی تو آبرو ما را بردن؟ از زنم و از زنون ایتو حل ایر اینکم دستاره خود شما دوزی. یه وقت دست یه کسی بیدارست میگه خدایا زیر این یه نقشه هست. دیدن بعدم که دیدین چه نقشه قشنگی بود، همه چی درست شد با این یه دوزی، با یک مصیبت بود ظاهرش. بنیامین به داداشش رسید، داداشا به یوسف رسیدن، یعقوب علیه السلام چشمش بینا شد و به یوسف رسید، همه توی یه مصیبت ظاهر. یه وقتم هست که یکی میگه که آقا یا نه، یا در مصیبت ذلیل میکنه خودشا، آقا کار نمیشه، خب میریم رشوه میدیم، آقا کار نمیشه، میریم دروغ میگون. این مصیبت که هدیه خدا بود که یوسف جمال یوسف خودشا نشونه تو بده رو ندیدی. همه مصیبت ها مطلقاً برای این است که خدا میخواد بیشتر خودش نشونه ما بده. من بارها گفتم واقعاً اگر این جنگ عزیز 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 نبود، ما 10,000 سال دیگه هم به این شعور فرهنگی که در سرمایه فرهنگی خودمون پیدا کردیم نمیرسیدیم. این جنگ، شما فکر نکنین این جنگ تموم شده یه دهی هم یادشون رفته، یه دهی هم مثلا نظر انگار که نه انگار، نه، این جنگ خدا خدا نور بود. حالا مصیبت ها اگه کسی تونست در دل مصیبت ها بگید انی من المسلمی، من خدای رسیدم به این که هر چه تو بگی، هر چه بیاد از طرف تو بس به حساب توشه، یه مرتبه پرده میره دقیق، عجب، خدا خودشا میخواست نشونه تو بده، بنده ساده میخواست به تو نشون بده ببین این مصیبت ها، ببین تو این مصیبت آمریکا قیافه گرفت، ولی تو رودان روحیه دا نباختی، معلوم شد هم آمریکا هیچ کار از من، همه کاره شما، هم نخواه شما دلتون نمیخواد خدا را بیشتر بهش نزدیک بشی. چطوری نزدیک میشی؟ ببینید آمریکا سایه است. چطوری ببینید آمریکا سایه است؟ مثل ماه، مثل ماه رو به روش واس. عجب. بعد دو تا چیز گیرتون میاد، هم شر آمریکا کم میشه، هم نور خدا. خدا چطوری ما را به خودش نزدیک و خودش را به ما نزدیک میکنه؟ با مصیبت ها معلوم میشه مصیبت ها هیچ کارن و خدا پشت پرده بود. مصیبت ها میریزد، خدا میاد جلو. این وقتی رسیدید به لطف خدا به اربعین، این اربعینی که عرض کردیم در این آیه، سیرش هم که عرض کردیم، فقط باید مواظب بود. حالا شاید بیشترم صحبت کنم، اون وقت این میشه اصلا این شعور را به چه که شعور به جای رسیده است که اینا دقتاش میشه، افق روحش میره کجا، که اینا رو بخواد. این آدم اصلا دیگه قصه نون آب میخوره، اصلا نون آب چیزیه که اینا مشغول کنه. این خیلی افقش بالاتر است. خب حالا یه کمی چون نرسیدیم حالا آیه بعدی رو بحث کنیم، اما اینا تکمیلش انشاءالله بکنیم. حالا چی کار کنیم که این هوشیاری آروم آروم در ما ایجاد بشه؟ این یه مقام است، دست من و شما هم نیست، کتاب و درس هم کسی رو به اینجا نمیرسونه. این مسیر رو باید درست رفت. اول به طور طبیعی رشد بدنی، اون چه که برای بدنمون است، خب بی خودی زحمت بی خودی به خودمون است، اون چه طبیعتمون است انجام. اون مدتی هم که مقام کسبمون است، حالا یه چه کسب نون آب، چه کسب علمی دانشگاهی، چه کسب علمی طلبگی، این هم درست طی کنیم. پس دنیا نباشیم، بدونیم یه سیر است. خواهش میکنم از اینجا بیشتر دقت کن، مواظب باش در دوره کسب عقل معاش و آماده کردن دنیا همه قلبت نسپاری به این، به بعدش فکر کن. اگه شما بدونین یه بلوغ اشدی هم دارید، یه بلوغ معنوی هم دارید، چقدر عمرتون خرج زندگی دوره 20 سال تا 30 چند سال میکنید، همون قدر کن. در واقع این دوره را مقدمه قرار بدیم، یعنی زندگیمون رو شروع کنیم، درسمون رو بخونیم، فکر بکنیم، آماده بشیم آروم 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 تا اون شعور بیاد. خب حالا دو حالت، اگه خدایی نکرده خیلی مشغول دنیا شدیم، دیرتر میاد، هر وقت بیدار بشی میاد. اون روایت هم داریم، میگه اگه کسی 40 سالگی بیدار نشه، شیطان مسخ کرده، یعنی شیطان روحش کشیده دست رو روحه. من نظورش همین است، یه بیداریایی است. خب حالا ما یه جوری زندگی کنیم که این 40 ساله بیاد. میگن معارفی، یعنی همین روایتایی که ما داریم تو دینمونا کم روش دقت کنیم، این روایت های ائمه را به قلبمون بسپاریم تا بعد خودمون ببینیم. ما الان اگه به یه آدم 30 ساله بگیم که ما در روایت داریم که حضرت خضر برای امام حسین گریه میکرد، میگه خدا با وعده بیا مرزد امام حسین کلی بعدش به دنیا اومد حضرت خضر. خب این میگم آقا اینا داشته باش، 40 سالگی نشونت میدم که حسین از اول عالم تا آخر عالم بوده است. تو حالا حیات رو به چی میبینی؟ به درخت خونتون. 40 سالگی نشونه دیدم که حیات فوق درخت بود، هنوز درخت به دنیا نیامده حیات بود، و وقتی هم تمام درخت ها و آدم ها مردن حیات هست. در روایت داریم روز قیامت مرگ رو سرش میبره. میشنوید اینا رو؟ ما همین روایت رو بلد بشیم. در روایت داریم روز قیامت مرگ به شکل یک قوچ پیشونی سفید میاد، ندا میاد یا موت و موت، ای مرگ بمیر، چی میمونه تش؟ بقا. چه قوقاییست روز قیامت. روز قیامت شبم داره، چه روزیه؟ روزیست که چی پیدا نیست. چرا از چه گوشتن روز؟ پشت نداره. خب اینا رو 40 سالگی به بعد آروم آروم میفهم، هیچ کاری نمیخوا بکنی، این مسجد و منبر رو ول نکنید، حرم و حلال خدا رو رعایت کنید، آروم آروم از 40 سالگی یه شعور دیگه پیدا کنید. این شعور، خب پس عرضم این است، ما این 40 سال تا 40 سالگی تا 38 سالگی تا 37 سالگی اینا گذار بدونیم، عمرمون رو خیلی صرف نکنیم برای بعدم که بناس به یه نردبانی دیگه سیر حیات بکنیم، برسونیم خودمون رو. این قرآن داره میگه، میگه آقا یه جا میرسی که 40 ساله یه حسابیه. خب دوم چی؟ پس گفتم دو تا کار. دوم هم این که آقا 40 سالگی به بعد حسابی 40 سالگی با خودتون بکنی، نه حسابی 23-24 سالگی. بعضیا خیلی حواسشون پرت، فکر میکنه 40 سالگی هم که عمرشون باید کارای مثلا 27-28 سالگی کنی، بدبخت میشی. تو 40 سالگی یه چیزای دیگه دارت سراغت میاد، چرا نمیبینی؟ اصلا عرض کردم چرا یواش یواش آدم میبینه؟ شما دقت کردیم ما با زوره اینه که میبینیم دیگه، یعنی میخوان شما دیگه خیلی هیز نشین تو دنیا. چرا گوشه دون نمیشنوه؟ میخوان شما را کر کنن یا میخوان گوش را بگذار و وانگه گوش دار، هوش را بربند و واندم هوش دار. یعنی یه هوش دیگه میخوان به آدم بدن. چطور آدم این بچه های که یه تو دیدم رفقای خودمون توی جنگ کور شدن، خودش قربان اینا برم، یکشون اومده بود میگفت که بعد از حرفش ما میگفت فلانی دیگه میبینم، گفتم میبینی؟ گفت باور کن میبینم، اما دیگه هم نمیدید، اما یه چیزی دیگه میدید. الله های. یعنی خونه ما اومد، خب میدید خیلی دفعه اول سطمه خورده بود که اومده، خب نمیدید بکن. بعد از حرفش ما که اومد بازم نمیدید، اما میگفت نه من مشکلی دیگه ندارم، یه چیزی دیگه بهم دادن که سطمه نمیخورن. حالا این تازه دنیاش سا، حالا به ما میگن آقا دندونت نمیدیم که اینقدر چیز نخوری تا یه چیز دیگه بخوری با معده معنوی، این گوشه ده یواش یواش میگیریم، فوکولاده میگیریم تا یه فوکول دیگه بد بدیم، همیشه بهارت میخوایم بکنیم. این جوونی که بعد پیر پیدا میشه توش که یه جوونی گذراست، یه چیزی دیگه میخوام بدم، منتظرش باشی. 40 سالگی هم اینا لگد مال نکن، یعنی اصلا بنای زندگیمون از حالا بذاریم که از 40 سالگی دیگه دنیامون عوض شد. 40 سالگی که نمیشه بری درس دیگه خیلی بخونی، نمیگم خطا سا، تا میشد کار به اونجا نرسه. یه مرد قهرمانی مثل میرزا جهانگیر خان قشقایی بود که یهو بیدار شد، ای وای 40 ساله شده سه هنوز ارتباط نداره. کمه نکته آخرم هم همینه که خب حالا بگو ما 50 سالمونه، خب باشد آقا گوش دل را، آقای 50 ساله، خواهر 50 ساله، منه بیچاره، خودم رو میگم نترسید، شما و ما یه چیزایی میتونیم بفهمیم که این جوونا نمیتونه. گوش دل را یک دمی این سو بدار، آدم 50 ساله یخته گوش بده به اون پشت. گوش دل را یک دمی این سو بدار تا بگویم با تو از اسرار یار. یعنی اگه گوش بدیم، اگه اینقدر دوباره مشغول نباشیم، هی دعایی بینه که آقا نوه‌مون چند سالش هست، به ما چه که دیگه چند سالش هست، یه سالش هست دیگه، اخه ما را که نگفتن حساب سنی نوه‌مون را، نه نهش خودش حفظ میکنه دینارا. آقا نمیدونم خب حالا گندم چند است، برنج چند است، آقا چند تا خیابون اسمان کش، اینا که آخه مال من و شما، باز میگم حالا جوونا رو نمیگم، اما پیرمردا دیگه، این تیکه آخر مال پیرمردا بود عرضه و پیرزنا. نه دیگه شما توسط جوون موندن نکنی، عشق پیری، یعنی یه کاری کنید این جهان آن جهان شدن عشق است، سر پیری جوان شدن عشق است، سر پیری جوان بشه اما جوان اون دنیا، این جهان آن جهان شدن عشق است، یعنی تو این جهان اون جهان شدن. اون جهانی گندم چنده؟ گندم حلال حرام است اون دنیا، یعنی اصلا گندم قیم، آقا میگه گندم که خوردی حلال بود یا حرام است، اصلا نمیگه چنده. آقا نمیدونم این چی، اصلا میگه آقا نگاه چرا اینقدر کردی به دنیا، آقا این فنجون مال کجاست، فنجون مال کجا، اون دنیا نداری، اصلا یه جور دیگه است اون دنیا. واقعا ما را خواستن اونجوری بشیم. 40-50 سالگی، 40-50 سال، 60 سال، گوش بدید خواهر و برادر، یه خبرای اون دنیا هست میشه چنی. شرطش چیه؟ اینقدر تو پیری هنوز جوانی ها دنبال خودمون هی نکشیم، هرچی این جوانی میخواد بره، ما میگم تو رو خدا نره، خب بذار بره، میخواییمش چیکار؟ نه آقا آبرومون میره، دو وقت مثلا میفهمن ما پیری، خب الحمدلله. مفصل شد توی نامه امیرالمومنین به امام حسن که حضرت میفرمان بچه جانم پیری رو ببین، پیری رو ببین بپذیر، پیری یکی از برکاتش تنهایی است. بله خوبه، پیری که هنوز میخواد جوونی شفت کنه اصلا ناراحت است که آخه مثلا شما اصلا ما پیرمرد را خیلی این جوونه اصلا حالش نه را حرفامونا گوش بدن، خب الحمدلله خودمونم خیلی اینسته که اونا میخوان در بلد نیستیم، خب الحمدلله پس یواشاش اصلا فاصله میگیم، خب الحمدلله ما میشیم خودمون همشه خودش. حالا ما گلمندیم که چرا جوونا نمیان میشینن احوالات ما را که ما بشینیم براشون قصه های الکی بگیم، نمیدونم احوال، خب بزن بیرم به کارشون برسن، ما هم به کارم برسیم. یعنی ببینید خدا همه شرایط برای این که ما به حقایق عالیه، به حیات، به معنویت منتقل بشیم و فراهم کرده، خودمون نمیگیریم. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.